آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به دعوت جمهوری اسلامی، کنفرانسی در مورد خلع سلاح امروز در تهران برگزار می شود. فوران آتش فشان در ایسلند روزانه 200 میلیون دلار به شرکت های هوایی خسارت وارد می کند. و نخست وزیر تایلند رئیس ارتش را مسئول برقراری امنیت در این کشور کرد. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. در 30 دقیقه آینده با مجموعه دیگری از خبر و مجله هفتگی جنگ فرهنگی با شما خواهیم بود. کنفرانسی که جمهوری اسلامی آن را به عنوان انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس ترتیب داده، از امروز شنبه به مدت 2 روز در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، 14 وزیر خارجه، 10 معاون وزیر و 8 نماینده از سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی و نمایندگانی نیز از کارشناسان و کشورهای دیگر در کنفرانس تهران شرکت می کنند. وزارت خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود که از 70 کشور دعوت شده تا در کنفرانس خلع سلاح در تهران شرکت کنند. آمریکا گفته است که ایران به جای برگزاری این کنفرانس بهتر است با جامعه بین‌المللی همکاری کند. همزمان با ادامه لغو پروازها در 12 کشور اروپایی، سازمان امنیت هوایی اروپا اعلام کرد که مسافران باید برای اختلال‌های بیشتر در پروازها در روز شنبه امروز آماده باشند. گسترش خاکستر ناشی از فوران آتش‌فشان در ایسلند سبب لغو 17,000 پرواز در استونی، لهستان، بریتانیا، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و بخش‌هایی از آلمان، فرانسه، ایرلند و سوئد در 2 روز گذشته شده است. در همین حال انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرد که این رویداد روزانه 200 میلیون دلار به خطوط هوایی خسارت وارد می‌کند. نخست وزیر تایلند با دادن اختیارات بیشتر به رئیس ارتش این کشور، او را مسئول برقراری امنیت در تایلند کرد که پایتخت آن از هفته‌ها پیش صحنه تظاهرات سرخپوش است. این تصمیم نخست وزیر تایلند 1 روز پس از تلاش ناموفق برای بازداشت رهبران سرخپوش‌ها و 6 روز پس از درگیری‌های خونین نیروهای ضد شورش با سرخپوش‌ها در بانکوک صورت گرفته است. در این درگیری‌ها 24 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای جلوگیری از خروج محمد خاتمی از کشور انتقاد کرده و از تصمیم خود برای پیگیری این مسئله خبر دادند، وکیل رئیس جمهور پیشین ایران گفته است حکم ممنوع خروجی برای وی صادر نشده و یکی از نهادهای جمهوری اسلامی مانع سفر او به ژاپن شده است. پیشتر برخی از سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از منابع آگاه نوشته بودند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به طور کتبی به رئیس جمهور پیشین ایران اطلاع داده است که اجازه ترک کشور را ندارد. در حالی که گفته می شود در جلسه مشترک رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی خبر داده شده است، دادستان تهران می گوید وی در صورت ورود به ایران باید به دادسرا معرفی شود. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از شهریور ماه سال گذشته در خارج از ایران به سر می برد. زندانیان سیاسی اوین در بیانیه اعلام کردند که در اعتراض به نقض حقوقشان و وضعیت بد زندان از اول اردیبهشت ماه روزه سیاسی می گیرند. به گزارش سایت جرس، این اعتصاب قضا با 1 روز در هفته آغاز می شود و تا 22 خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران به تدریج در روزهای بیشتری ادامه می‌یابد. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه اعلام کرد که این تشکل کارگری برای روز جهانی کارگر روز اول ماه مه برنامه‌های ویژه‌ای دارد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که وزارت کار و امور اجتماعی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر مخالفت کرده است. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه را با جنگ فرهنگی این هفته پی می‌گیریم که مانیا منصور اون رو تهیه کرده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
دوستان سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر که به مرخصی رفته با صدومین، بله صدومین، مجله فرهنگی هنری هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. مجله ابتدا گفتگویی خواهیم داشت با اسماعیل خویی، شاعر مطرح ایرانی مقیم لندن، به بهانه جایزه ادبی فردریش روکرت که به او تعلق گرفته است. در ادامه پای صحبت‌های همکارمان در رادیو فردا خواهیم نشست تا از حال هوای فستیوال فیلم‌های حقوق بشری یک دنیا در بروکسل با خبر بشیم. بعد همچنین نظرات یک منتقد سینما را در مورد وضعیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی خواهید شنید و در پایان گپ و گفت کوتاهی خواهیم داشت با کانی علوی، نقاش ایرانی مقیم برلین. با ما بمانید.
پیش از تو مگر خدا پرستنده نداشت؟ انبوه انبوه در جهان بنده نداشت؟ اینها همه داشت زان که تا بود به عرش، بر روی زمین چون تو نماینده نداشت.
اسماعیل خویی، شاعر مطرح ایرانی مقیم لندن، برنده جایزه ادبی فردریش روکرت در آلمان شده است. جایزه ادبی روکرت در شهر کوبورگ آلمان هر دو سال یک بار به نویسنده، شاعر و یا ادیبی از خاورمیانه یا خاور نزدیک اهدا می شود. این جایزه به نام فردریش روکرت، شاعر و شرق‌شناس مشهور آلمانی در قرن 19 نامگذاری شده. روکرت در زمان خود اشعار شاعران نامدار ایرانی را چون سعدی، فردوسی، مولوی و حافظ به زبان آلمانی ترجمه کرد. این جایزه که مبلغ آن 7500 یورو معادل حدود 10000 دلار است، از میان نامزدهای نهایی محمد رضا شفیع کدکنی، ادیب و شاعر پیشکسوت ایرانی، منیرو روانی پور و شهریار مندنی پور، دو نویسنده معاصر ایران و اسماعیل خویی به این شاعر 72 ساله ایرانی تعلق گرفته است. دو سال پیش جایزه فردریش روکرت به نویسنده معروف مصری علاء اصفهانی، نویسنده رمان معروف عمارت یعقوبیان، اهدا شده بود. اسماعیل خویی متولد سال 1317 در مشهد است و از بعد از انقلاب تا کنون در لندن اقامت گزیده. او که از اعضای کانون نویسندگان ایران است، در رشته فلسفه در انگلستان تا مقطع دکترا تحصیل کرد و تا کنون بیش از 40 مجموعه شعر به چاپ رسانده است. از آثار او میتوان به بیتاب، بر بام گردباد، از صدای سخن عشق، مابودگان، یک تکم آسمان آبی بفرست، از میهن آنچه در چمدان دارم، نهنگ در صحرا، جهان دیگری میآفرینم و تا انفجار گریه اشاره کرد. اسماعیل خویی به زبان انگلیسی نیز اشعار بسیاری را سروده و بسیاری از شعرهای او به زبانهای انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی، هندی و اوکراینی ترجمه شدند. به بهانه تعلق گرفتن جایزه ادبی فردریش روکرت پای صحبت‌های اسماعیل خویی نشستم. آقای خویی، شما برنده جایزه ادبی فردریش روکرت در آلمان شدین. آیا انتظار گرفتن چنین جایزه‌ای رو داشتین یا براتون غیر منتظره بود؟
البته که من چشم داشته چنین دریافت چنین جایزه رو نداشتم. نه، اصلا نمیدونستم که چنین جایزه هست در جهان. فقط بعد از اینکه اعلام شد که من برنده شدم دانستم که چنین جایزه هست. در آلمان هم این سنت، در حقیقت بگیم سنت خجسته ادبی هست که آلمانی ها از شاعران، نویسندگان و پژوهشگرانشون به راستی قدردانی میکنند، ارزششون رو میدانند. ما حقیقتا قدر بزرگان خودمون رو نمیدونیم. امسال جایزه قرار بوده که به شاعر یا نویسنده از ایران داده بشه. شرط نامزد شدن برای دریافت این جایزه این است که کارهایی از نویسنده یا شاعر به زبان آلمانی ترجمه شده باشد.
وقتی شما این خبر گرفتن این جایزه رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد؟
خب طبعا شاد شدم، برای که آدم میزاد شاعر و نویسنده انگاه که به بیدر کجا پرتاب میشه از کشور خودش، به نحوی انگار از تاریخ ادبیات کشور خودش هم تبعید میشه، بیرون انداخته میشه، به ویژه در شرایطی که ما هستیم در ایران. من چندین سال است که از سوی فرمان فرمایی آخوندی ممنوع الاسم هستم. حتی از آنجا که این چگونگی، این احساس تنها ماندگی، دورماندگی از فرهنگ خود به آدم یه نگرانی میده، نگرانی این که چون که گفتم به راستی از تاریخ ادبیات خودش تبعید شده و حکومت ها به جد میتونه شادیاور باشه و هست. من از اینکه گاهی میشتم، یعنی دوستانی از ایران تلفنی به هم میگن که نسل جوان شعر دوستان ایران چندان با تو آشنا نیستند، دچار اندوه وحشتناکی میشن. حقیقت این است که هر شعری همچنان که هر اثر ادبی و اثر هنری دیگری باید در همون زمان آفریده شدن خودش به فرهنگ خودش عرضه بشه تا در تار و پود فرهنگ ادبی روز خودش رو بتنه و جا بیفته. اگر شعری هست یا داستانی هر چقدر هم که زیبا و با شکوه و با اهمیت باشه، 40 سال بعد از پدید آمدن خودش به فرهنگ ملی خودش عرضه بشه، یه چیز نابهنگام خواهد بود و در حاشیه خواهد ماند. هر پیش آمدی که در راستای یادآوری از این باشد که کسی قریبی به نام اسماعیل خویی نیز در جهان همچنان هنوز هست و کار میکنه برای فرهنگ، برای شعر میهن خودش و برای فرهنگ مردم میهن خودش، البته که شادی آور است.
شما حدود 50 سال در زمینه شعر فعالیت کردین. به نظر شما روند شعر معاصر در ایران به چه سمت و سوی رفته؟ آیا حرکت رو به جلو داشته، متوقف شده یا عقب گرد کرده؟
ببین، روزگار بدی است در ایران. یعنی این سانسور هراس‌انگیز آخوندی خب در حقیقت زمینه رو بر همه هنرها در ایران بسیار بسیار تنگ کرده. شعر هم یکی از این هنرهاست. در زمان شاه، شاعرانی که بیشتر زیر استبداد شاهی رشد کردن، یه راحل هایی به هر حال در کار اومد برای که بتونیم سخن خودمون رو بگیم. اون راحل هم قد پدید آوردن یا آفریدن نمادگرایی دیبایی بود. ما با سمبولیسم نمایی، ما با زبان ویژه سخن سیاسی اجتماعی خودمون رو میگفتیم و کار از زیر دست سانسورچیان میگریخت و به دست خواننده و خواهان خودش میرسید. و از این بسیار بسیار با اهمیت تر این که سانسورچی زمان شاه به نام یک شاه زمینی سانسور میکرد و کاری که او میکرد انجام دادن یک وظیفه اداری بود برای حقوق دریافت کردن. خودش این کار رو اغلب با وجدان ناراحت میکرد، میدونست که کار نادرست میکنه. ولی سانسور به نام یک شاه و سانسور به نام خدا از زمین تا آسمان تفاوت داره. سانسورچی امروز اگر به راستی اعتقاد داشته باشه، خب یه وظیفه دینی رو انجام میده، فکر میکنه داره به اسلام عزیزش کمک میکنه. نکته دیگه این که سانسورچیان امروزی اگر شعرخوان و شعرشناس باشند، با پروردگان خود ما هستند. یعنی اینها در زمان شاه خوانندگان شعر بودند. خودش با اون زبان و بیان ویژه شاعران آن زمان که من نام یکی از اینا هستم نیک آشنا هستم. این است که اون زبان سمبولیک نیمایی، اون زبان نمادگرایی نیمایی دیگه کارا نیست.
آقای خویی، نظر شما راجع به شعر نسل جوان امروز چی هست؟ این شعر رو چطور ارزیابی میکنین؟
روزگار، روزگار اینترنت، روزگاری است که جهان بسیار کوچک شده است. همگان با همگان در پیوند هستند و شاعران جوان ما نیز از جهان امروز بسیار بسیار می‌آموزند و هیچ نسلی نیست که بدون طبوع هنری بمونه. البته تکامل هنری موجی است، اصلا به طور کلی تکامل اجتماعی موجیه، یعنی موجی است که افتان و خیزان می‌رود. اما در پیوند با نسل کنونی شعر در ایران به راستی من یکی نه به صورت مثبت نه به صورت منفی نمیتونم داوری بکنم برای اینکه همه آثار این نازنینان به دست ما نمیرسه، نه تنها به دست ما بیدر کجاییان، به دست ما پرتاب شدگان از میهن، بلکه در خود میهن نیز من تردید ندارم که بسیاری آثار آفریده میشود برای در گنجه ها در کشوهای میز شاعران و نویسندگان با میمونه برای روزگار آینده. این است که من فقط با نظر داشتن به بنیادها، اصول بنیادی تکامل اجتماعی، باور نمی کنم که ایران کنونی از شاعران بزرگ بی بهره مانده باشد. برخی از اینا رو من با آثارشون آشنام و بسیار دوستشون می دارم. البته در این شعر امروز ایران بخش بر دو میشه، مثل تمام فرهنگ ایران. فرهنگ ایران در ایران داریم و فرهنگ ایران در قربت. هنر ایران در ایران داریم و هنر ایران در قربت. شعر امروز ایران هم دو سه بهریست، بخشیش در خود ایران، بخشیش در قربت. در قربت نیز ما شاعران جوان بسیار با استعداد و پرکاری داریم که فکر میکنم پاینده بسیار درخشانی کنم. با رقص گیاه زیر باران چه کنی؟ با کف زدن برگ چناران چه کنی؟ ای کرده حرام شادی و خنده به ما، با قهقهه گل به بهاران چه کنی؟ گرمی شد از این بیش ستم می کردی، افلاک سیاه پوش غم می کردی. می گفتی روسری ببندد خورشید، چادر به سر بهار هم می کردی. با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست.
گذشته فستیوال فیلم‌های مستند حقوق بشری وان ورلد یا یک دنیا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برپا بود. در این فستیوال در حدود 100 فیلم مستند حقوق بشری از بیش از 30 کشور جهان به نمایش درآمد. از فیلمسازان ایرانی نیز 5 فیلم مستند به نام‌های روزهای سبز ساخته حنا مخملباف، زنان در کفن کار مشترک محمد رضا کاظمی و فریده حائری نژاد، ایران صداهای ناشنیده ساخته داوود گرامی فرد، بسیجی ساخته مهران تمدن و جاده رویاها ساخته مونا رفعت‌زاده در این فستیوال به نمایش درآمدند. فیلم روزهای سبز در بخش مسابقه این فستیوال به روی پرده رفت. بعد از نمایش فیلم‌های مستند حقوق بشری در پراگ، فیلم‌ها در 29 شهر دیگر جمهوری چک به نمایش درآمدند و تاریخ 12 آوریل 23 فروردین ماه در فستیوال یک دنیای شهر بروکسل نمایش خود را آغاز کردند. در مورد فستیوال یک دنیای بروکسل با همکارم امیر نیکزاد که در این فستیوال حضور داشته به گفتگو نشستم. فستیوال فیلم حقوق بشری یک دنیا مون وان ورلد ابتدا در پراگ برگزار شد، اما طی روزهای گذشته در بروکسل پایتخت بلژیک هم برگزار شده. علت اینکه این فستیوال در شهر دیگه برگزار شده چیه؟ هدفشون چی بوده؟
در واقع اینکه چرا بروکسل انتخاب شده به عنوان پایتخت اتحادیه اروپا، از این نظر واسه شون مهمه که اونجا میتونن فیلم‌ها رو به دیپلمات‌ها، به وزرای اتحادیه اروپا نشون بدن و در واقع نظرشون رو به مسائل حقوق بشری توی کشورهای مختلف دنیا جلب کنن.
خب چه تفاوت‌های این دو فستیوال با هم داشتن؟ از اونجایی که تو هم در پراگ در این فستیوال حضور داشتی و هم در بروکسل، چه تفاوت‌هایی با هم داشت؟
تفاوت عمدهش این بود که مخاطب این جشنواره توی پراگ بیشتر مردم بودن، اما اون چیزی که من توی بروکسل دیدم، مخاطب جشنواره فقط مردم نیستن، بلکه بیشتر کسایی هستن که توی اتحادیه اروپا سمتی دارن. مثلا توی افتتاحیه جشنواره اول با پیام واسلاف هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک شروع شد، بعد از اون با پیام وزیر امور ارتباطات جمهوری چک که توی افتتاحیه حضور داشت، نمایش فیلمم نشست تا آخر و توی جلسه پرسش و پاسخ هم شرکت کرد در میان مردم، در واقع یعنی سوال میکرد. کاری که کردن اینه که میگن همیشه این وزرا و دیپلمات‌ها و کسایی که سمتی دارن توی اتحادیه اروپا، واسه اینکه از امور دنیا اطلاع پیدا کنن، مجبورن سمینار شرکت کنن، سخنرانی برن، جلسه پشت جلسه پشت جلسه. خب این خوابشون میبره. فکر کردن که بهتر این کارو با فیلم واسهشون بکنن، فیلم نمایش بدن. این خیلی کار جذاب‌تریه و من با چند تاشون هم صحبت می‌کردم، واقعا از این استقبال می‌کردن. این خیلی واسهشون مهم بود که به جای اینکه جلسه شرکت کنن، میان فیلم می‌بینن، از اوضاع جهان مطلع میشن و اینطوری در واقع شاید تصمیم‌هایی که خواهند گرفت بر پایه اطلاعات ملموس‌تر و عینی‌تری خواهد بود.
آیا تمام فیلم‌هایی که تو فستیوال یک دنیای پراگ بود در شهر بروکسل هم نمایش داده شد؟
نه همش نه، چون محدوده. ببین اینجا توی پراگ بیش از 100 فیلم مستند با موضوع حقوق بشر نمایش داده شد، اما اونجا جشنواره فقط یه هفته است و فیلم‌ها نمایش محدود دارن. فکر می‌کنم 18 تا فیلم رو از بین این بیش از 100 تای پراگ انتخاب کردن و اونجا نمایش میدن که دو تا فیلم ایرانی هم توش بود که روزهای سبز هنا مخمل باف و زنان کفن پوش فریده هایری نژاد و محمد رضا کاظمی.
آیا این دو فیلم ایرانی مورد توجه استقبال قرار گرفتن و کلن چه فیلم های اونجا مطرح شدن بیشتر از بقیه؟
خیلی مورد توجه قرار گرفتن. ببین اونقدر که روزهای سبز اونقدر مورد توجه قرار گرفته بود که دوباره جشنواره رو توی بروکسل با اون شروع کردن. شب اول نمایش بود در واقع روزهای سبز، بعد از اون شب بعد فیلم زنان کفن پوش بود که اونم در مورد مسئله سنگسار توی ایران و مجازات سنگساره، اونم خیلی مورد توجه قرار گرفت. سالن پر بود، همه استقبال کردن، تا آخر جلسه پرسش و پاسخ موندن، خیلی ها سوال داشتن، حتی میگم دیپلمات‌ها کسایی بودن که میون مردم و سوال مطرح میکردن، خیلی چیزا واسه شون گنگ و نامفهوم بود که میخواستن بفهمن. بعد از فیلمای ایرانی، فیلمی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفت یه فیلم بود با موضوع تبت به اسم آفتاب پشت ابر که در واقع نگاه نوعیه به موضوع تبت. این فیلم موضوعش از این نظر نوعه که در واقع نسل جدید تبتی ها رو نشون میده که حتی با دالای لاما رهبر مذهبی خودشون هم مخالفن و میگن دیگه اون شعار صلح و دوستی و آرامش دیگه تأثیری نداره و شاید باید به راه های دیگه متوسل شد برای اینکه در واقع به قول خودشون از ظلم و ستم چین آزاد بشن.
چندی پیش نیز در پراگ فستیوال فیلمی به نام فبیو فست برگزار شد و در آن فستیوال نیز چند فیلم داستانی ایرانی به نمایش درآمدند. فیلم‌هایی چون چاله ساخته علی کریم، کشتارهای سفید ساخته محمد رسولوف، تهران من برای حراج به کارگردانی گراناز موسوی، کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره به کارگردانی بهمن قبادی و تهران ساخته نادر تکمیل همایون در این فستیوال به نمایش درآمدند و با استقبال تماشاگران مواجه شدند. همکارم محمد زرقامی با مهدی عبدالله زاده، منتقد فیلم ایرانی ساکن سوئیس، گفتگوی انجام داده و ابتدا از او در مورد وضعیت کنونی سینمای ایران در فستیوال‌های بین‌المللی پرسیده است. مهدی عبدالله زاده:
مدتی بود که توی چند سال دهه دوم بعد از انقلاب سینما ایران به هر حال به دلیل بعضی از ویژگی‌هایی که در ساختار جامعه ایران پس از انقلاب بود و مسائلی که بیشتر به موضوعات روز ربط داشت تا به خود سینما، باعث می‌شد که یک اقبال گسترده از طرف جشنواره‌های بین‌المللی دنیا به فیلم ایرانی صورت بگیره. منتها بعد از یه مدتی به هر حال همه متوجه شدن که اون چیزی که به دنبالش هستن در این فیلم‌ها نه شون البته جذابیت موضوع هست و نه ساختار سینمایی فوق‌العاده‌ای که بشه در کنار بقیه فیلم‌های خوش‌ساخت دنیا قرارش داد. به همین دلیل به هر حال جشنواره سینمایی و مجامع سینمایی دنیا بعد از چند سالی سرخوردگی پیدا کردن نسبت به سینمای ایران و این باعث شد که میزان استقبال این جشنواره از این فیلم‌ها به مرور کمتر بشه.
تا چه اندازه این جشنواره‌هایی که اخیراً پذیرای فیلم‌های ایران بودن تحت تأثیر موضوعات فیلم‌ها قرار داشتن، تا چه اندازه تحت بحث تکنیکی فیلم‌ها و این که این فیلم از نظر زبان تصویری تا چه اندازه موفق بوده؟
متاسفانه سیاست‌زدگی در اغلب حتی جشنواره‌های معتبر هم مشاهده میشه، همیشه بوده و این بخش کتمان‌ناپذیری از ماهیت جشنواره‌های سینمایی است، حالا چه معتبرها و چه نیمه معتبرها. در این فاصله هم باز دوباره همون اتفاق افتاد، باز هم موضوع برتری داشت بر خود سینما و حتی فیلم‌هایی که از همون ماه‌های اول با تصویر گرفتن از ویدئوهای منتشر شده از بطن رخدادهای داخل ایران و رویکردهای مستند بلافاصله تونستن یه چند تا فیلمی که حالا من اسم نمیبرم ولی به هر حال حتی از سبز بودن جنبش هم استفاده کردن برای اینکه بتونن و بیان و مطرح بشن. اما اون چیزی که نمیشد دید سینما بود و بس. جشنواره‌های سینمایی متاسفانه نگاهشون این هستش که اگر که به موضوعات روز بپردازن تماشاگر بیشتری رو خواهند داشت، در حالی که جشنواره‌ای مثل فبیو فست دقیقاً عکس اینو ثابت کرد. میدونید که این برنامه بهار ایرانی تقریباً بیشترین تعداد تماشاگر رو به سینماها کشوند، با اینکه از میان 7 فیلمی که انتخاب شده بود تقریبا نیمی از اون فیلمها هیچ ربطی به موضوعات روز ایران نداشت.
هانی علوی، نقاش ایرانی مقیم برلین، جمعه 16 آوریل 27 فروردین ماه نمایشگاهی را در محل بنایی یادبود قربانیان هولوکاست در برلین برگزار می‌کند. در این نمایشگاه نقاشی که به مناسبت پنجمین سالگرد ساخت این بنا برگزار می شود، یک گروه موسیقی کلاسیک آلمانی به همراهی یک خواننده 13 ساله ایرانی نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت. کانی علوی در لاهیجان به دنیا آمده و 30 سال پیش به برلین مهاجرت کرده و در مدرسه عالی هنر برلین در رشته ارتباطات بصری و نقاشی تحصیل کرده است. آثار نقاشی کانی علوی نه تنها در نمایشگاه‌های بسیاری در کشورهای مختلف به نمایش درآمده، بلکه بر روی بخشی از دیوار برلین نیز بر جای مانده است. در گفتگو با این نقاش 55 ساله، ابتدا از او در مورد نمایشگاه نقاشیش در بنای یادبود هولوکاست در برلین پرسیدم.
این پروژه‌ای که برای پنجمین سال ساختن هولوکاست مانمال که تو برلین دایر شده بود، از من خواستن به مدت 2 ماه من به صورت کار هنری اینو ارائه بدم. و تونستم اونجا یه جایی رو بودن 250 متر مربع هستش، از بالایی میتونم صحنه تمام هولوکاست مانمال رو ببینم و در این رابطه یک سری کارهایی بکنم که تقریبا استتیک بخصوصی رو به وجود بیارم و اینو روی تابلوهای نقاشی به معرض نمایش بذارم. و یک کار دیگه هم بغلش هست که در رابطه با بقایی و فاجعه‌ای که توی این چندین ماه توی ایران اتفاق افتاده، به کشتارهایی که تو ایران اتفاق میفته و این سنام با این مسئله ربط بدم و از لحاظ هنری بتونم این کارو روی تابلوهای نقاشی بیارم و نمایش مردم بذارم. فردا فقط یه کنسرت هست در این رابطه و بعدش روز بعدش نمایشگاهم در اصل تموم میشه، یعنی یه طوری که به معنی نمایش گذاشته میشه، همون روزم فقط یک روز نشون داده میشه و بعدش این کارا رو میبریم یه جای دیگه، یه چند مدت بعدش توی فضای دیگه یه مکان دیگری به معرض نمایش میذاریم.
بله، راجع به اون گروه موسیقی برامون بگین که چه گروهی هست و چه سابقه ای داره؟
این گروه موسیقی هنرمندایی هستن که سالها جایزه‌های مختلفی بردن، هنرمندای جوان هستن و یکی از اینها یکی از بچه‌های ایرانی هستش که 13 سالشه و صداش خیلی زیباست و اینو ما خواستیم که بیاد اون روز در این رابطه هنرش نشون بده.
چرا بنای یادبود هولوکاست در برلین رو برای سوژه کارهاتون و محل نمایش اونها انتخاب کردین؟
چون آقای احمدی‌نژاد در رابطه با هولوکاست مانمال گفته بود که همش دروغ دیگه. من خواستم لااقل به عنوان یه ایرانی سعی کنم که بگم که همه ایرانی‌ها این فکر رو نهند. ما بر علی این فکر هستیم. شما حتما برین توی آشویتس ببینین، توی نمیدونم زاکسنهاوزن ببینین، توی بوخنوالد ببینین، بعد میتونین که از نزدیک میتونین خودتون تشخیص بدین. و این مسئله دیوار هم همین بودش. من اگر این تیک دیوار بلینو ما با سازیش نمی کردیم، نگرش نمی داشتیم، شاید یک کسی دیگه می اومد بعد از چندین سال دیگه می گفت من باید دوباره دیوار درست کنم، چون دیوار آسیب به مردم نرسونده. من سعی کردم این دوتا رو به هم ربط بدم، بگم که تا موقعی که ما اون تاریخو غلط به مردم نشون بدیم نمیتونیم روی پای خودمون وایستیم.
آقای علوی، شما سالها قبل روی دیوار برلین هم نقاشی کردین، برام بگین چه سال این کار انجام دادین، چه نقاشی کردین روی دیوار و الان این نقاشی شما چه سرنوشتی پیدا کرده؟
من صحنه‌ای رو که تو سالهای 80 توی برلین زندگی میکردم و غلط چه پنچالی تونستم این صحنه رو سالها روش کار بکنم و دیواری که تو برلین بودش که من بغلش زندگی میکردم بودن 4 متر فاصله داشت، تونستم بعد از ریختن دیوار اون صحنه رو ببینم و 2 ماه بعدش اون صحنه رو روی دیوار برلین نقاشی کنم و این صحنه رو نشون بدم. هنرمندای مختلف کشور دنیا از 21 کشور بودیم، تونستیم 1990 برای اولین بار تونستیم بریم تو آلمان شرقی و این هنر ما رو اونجا روی دیوارهای سرد برلین به معرض نمایش بیاریم و تونستیم اونجا نقاشی بکنیم. و 1996 میبایستیم تمام دیوار، وقتی دیوار ریخته بودیم تمام دیوار رو میخواستن سر بکنن که پشتش ساختمون درست کنن و ما هنرمندان تونستیم که جلوشون رو بگیریم و این دیوار رو از بین نبرن. وانه یه المنتی باشه که بتونیم برای جوانای نسل جدید یه چیزی داشته باشیم، برایشون بتونیم صحبت بکنیم، برایشون ثابت بکنیم که واقعا دیوار برلین اینجوری بودش.
پس نقاشی شما الان همونجاست؟
نقاشی من همونجا هستش و صحنه رو نشون میده که چجوری در اون شرایطی که دیوار ریخته، همون شبی که دیوار ریخته، چجوری مردم از آلمان شرقی به طرف آلمان غربی میومدن، با چه احساسی. اون احساسای مردم رو تونستم بیارم روی نقاشیم و روی دیوار برلین و تونستم با رنگ‌های مختلف رو نشون بدم.
صدومین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر، تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی از هسته دنیا با تو لبریز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های ما تو دیدن داره دنیا، همه چشم به راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن داره دنیا، آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، چشات میسازم گلی از رنگین کمونا، میکنم پیشکش عشق حتی هفت آسمونا، یه ترانه تو وجودم توی خواب دل شکفته، با تو حتی هم زبونه همه حرفای نگفته. چشم به راه عشقت، به همه دنیا میارزه
ما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
از آقای احمدی نژاد میخوام که مزد کارگرها را بالا کنن.
باز در ایران خیلی وضعیتش خرابه، خیلی یعنی بحرانیه. من خودم با ما مثال 3 ماه بیکارم، نیرو فنی هم هستم، هر جا میزنن بالا کار اصلا میگن آقا ما نیرو نمیخوام. مدرک من لیسانسه ولی دیگه میگن ما کمپس فوق لیسانس نمیگیریم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
میخوام که با تو باشم. فقط عشق و عشق زخم شکنجه از رو تنم، آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو.
خدا نگهدار، اما قلب من با حاتم رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جدی باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نهایت ما شدی سنگ صبوری توی این شکست عادت. تو برو سفر سلامت که همیشه من به یادت میکنم، تنهای تنها توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم. تو همه گرمی این خون چو بهاری توی غربت. تو برو سفر سلامت برای خالی خونه کل خاطر میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم. ای عزیز هم قبیله که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد. تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراهت.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Love must have a solution. I'm the only one who's filled with such tension. Baby, tell me it's over and it's forever and ever. touchdown.